السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبهي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. امشب که شب آخر توفیق ماست در میان شما عزیزان، چند بحث پرانتز باز رو باید فکر میکنم رفته رفته یکی پس از دیگری پرانتزهاشو ببندیم. از صفات اون برادر دینی که حضرت یاد میکنن یکی دو صفت رو هم میگم، بعدش هم خودتون مراجعه بکنید به همین کلام 200 کلمه قصار 289 نهج البلاغه و انشالله دعا میکنم که خودم و شما با کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه یه انس بیشتری بگیریم انشالله. حضرت میگن این برادر دینی من اینجور بود که و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه، شکایت از دردها نمی کرد مگر اینکه خوب می شد. پس از خوب شدن مثلا می گفتش که ما فلان چی، مثلا فلان وضعیت، فلان واقعه برای ما پیش آمده بود. موقعی که در میانه اون سختی، اون مصیبت اینها بود، این رو نمی گفت. اگه ازش می پرسیدید نمی گفت، انقدر جزع نمی کرد در میانه درد. بعد که تموم می شد اون موقع می گفت. خب این یه مقداری بی‌معرفتی است که مثلا انسان وقتی که اینقدر خدا بهش نعمت داده، بابت نعمتی که خدا ازش به صورت موقتی گرفته، از یارو آدم میبینه، حالا مثلا خودمون اینطوری هستیم که تا بهش میگی مثلا حالت چطوره، میگی سرم درد میکنه. خب اینو نگو، ما اصلا همین جوری پرسیدم حالت چطوره، نمیخواستم بگم واقعا حالت چطوره. همین جوری مثلا به معنی چیده مثلا سلام احوال پرسی پرسیدم این حالا چه دارم، سرم درد میکنه، پام درد میکنه. این رو نباید گفت. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، چیزی رو میگفت که انجام میداد، چیزی که نمیگفت انجام نمیداد، چیزی که انجام نمیداد نمیگفت، چیزی که خودش انجام نمیداد نمی گفت. این تا حدی اگر کسی چیزی رو انجام نده و در مسیر انجام دادنش هم نباشه، یا هست و مثلا خیلی موقتیه در او و بعد بگه، این قساوت میاره. اینو میگن نگه، بزرگان میگن نگه همچی چیزی رو. مثلا حالا دو شب حالا خودش نماز شب خونده، مثلا حالا اینو میاد به عنوان توصیه میگه، یکه آجان این نماز شب رو شما دست کم نگیرید، هم چیزی رو مثلا بهترین حال هاست نسبت به فلان هست. اینا آدم نگه، حتی نه این که بگه من دو شب بلند شب نماز شب خوندم، نه، این اصلا توصیه نکنه به کسی. زور که نیست که، حالا مثلا جوی نیست که آدم حتما باید همه خوبی ها رو توصیه بکنه که اکان ازا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. این خیلی من از این فراز لذت میبرم. اگر کسی حریفش تو کلام بود، کسی حریفش تو سکوت نبود. حریف نداشت تو سکوت کردن. این خیلیه، آدم حریف نداشته باشه تو ساکت بودن. خیلی وقتا آدم لازم است حرف نزنه، لازم است جواب نده، لازم این کار رو بکنه. یه موقعی از یک جمعی دارن حرف میزنن، این لازم این اطلاعاتی نداره، لازم حرف نزنه. نه اینکه اگه یکی بگی 10 تا میشنوی، اینجوری نه. لازم است آدم جواب نه، اگه 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی. یه موقع سری از اسرار مردم دست ماست. یک موقعی با هم دیگه رفیق بودیم، حالا بینمون شکراب شده. حالا جای این است که این سر رو بزنیم رو میز. میبینید که اینجاست که نمیتونیم زبونمون رو نگه داریم. اون چیزی که گفتم مورد سومه، که گفتم سه مورد هست وقتی آدم میگرده در روایات و از بزرگان میشنوه و اینها، این سه مورد آثار سریعش رو کسی در زندگی خودش شاید بتونه نگاه کنه. این است که یکی کنترل نگاه داشته باشه، یکی کنترل شکم داشته باشه، یکم کنترل زبان داشته باشه. تا حدی که از پیغمبر نقل است، امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه از پیغمبر نقل میکنن که لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان عبد مستقیم نمیشه تا اون وقتی که قلبش مستقیم بشه. باید گرایشش مستقیم بشه. گرایشش کی مستقیم میشه؟ مستقیم نمیشه مگر زبانش مستقیم بشه. مستقیم شدن زبان هم به این نیست که بعضی فکر میکنن قاشق چنگالی حرف زدن رو مثلا میگن مستقیم شدن زبان، که حتما مثلا خیلی شیک مثلا بتونه حرف بزنه. نه، اینی که دروغ نگه، بد حرف نزنه، حرف بد نزنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، اطلاعات نداره نگه، همه اینا، این میشه مستقیم شدن زبان. زبان باید مستقیم بشه. زبان که مستقیم بشه قلب مستقیم بشه، قلب مستقیم بشه ایمان شخص مستقیم میشه. اینم یکی از چیزهای دیگه است که اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. اگر کسی حریفش بود تو کلام، حریفش تو سکوت کردن نبود. و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. به شنیدن حرصش بیشتر بود تا حرف زدن، بیشتر سعی میکرد بشنوه تا حرف بزنه. و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. وقتی دو امر براش پیش میومد، نگاه میکرد ببینه که کدوم هوای او، کشش نفسانی و هوایی او به این سمته. اون موقع میدید که به اون سمته مخالفت میکرد. دو امر که براش پیش میومد، اینجوری دو امر رو یکیش رو انتخاب میکرد. این تمام که میشه، حضرت میگم فعلیکم، نه اینکه فقط برادر دینی من این چنین بود، من تعریف نکردم که یک داستان تعریف کرده باشم برای شما. میگن فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسوا فیها. میگن شما رو باد به این اخلاق، ملتزم به این اخلاق بشید و توش رقابت کنید، تو این اخلاق رقابت بکنید. اگر هم نتونستید مثل اون برادر دینی من باشید، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. میگن فعلم تستطیعوها، اگر نمیتونید اون اخلاق رو اینجوری که اون برادر دینی من بود داشته باشید، فعلمو، بدانید که ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. اخذ قلیل بهتر از ترک کثیره. خیلی وقتا از خوبی ها که گفته میشه، شیطنتی در دل آدم پیدا میشه، زمزمه های شیطانی پیدا میشه، من باب اینی که برو بابا، تو مگه آقای بهجتی؟ مگه اون آقای بهجت بود؟ تو اصلا کی هستی؟ اصلا یه جوری به آدم، اصلا این زمزمه در داخل آدم که تو اصلا خود آقای بهجت مایل میکنی؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر. این زمزمه بدونید که زمزمه شیطانی است تو آدم. این زمزمه زمزمه، من نمیتونم الان آقای بهجت باشم، من نمیتونم الان آقای حسن زاده باشم، من نمیتونم آقایون باشم، من اینا نمیتونم الان باشم، ولی به فضل خدا میرم که انشالله خدا توفیق بده که باشم. این میشه که آدم میفته به کار، میفته به همت. و یا نه با همین نداها آدم میگه برو بابا، اونا میدونی آقای بهجت ریشاش در نیامده بود، میخوابید میامدن ازش سوالای علمی پرسن، تو خواب جواب میده، حالا تو از این کی هستی مثلا؟ بابا آنم هم اینجوری بود آقای بهجت، مثلا میداشتم به خواب میخوابیدم سوال جواب میداده آقای بهجت بود. حالا اینجوری نیست که ما بگیم حالا پس ما اصلا راه نمیافتیم به سمت خدا اگه حالا اینجوری بوده آقای بهجت. لذا این نکته رو تذکر میدن که بالاخره همون قدی که آدم میتونه راه بیفته بیفته، این سرعت در سیر الله نماییه، نموداراش نماییه. یعنی من باب و یزید الله الذین اهتدوا هدا، این هدایت رو، یعنی این با این سرعت مثلا 50 کیلومتر که میره، خدا به عنوان هدیه سرعت 70 کیلومتر به اون میده. بعد که 70 کیلومتر رفت، این خدا 90 کیلومتر نمیده، همینجوری به صورت نمایی سرعت او رو اضافه میکنه و این سرعتش زیاد میشه. اون موقعی که تونست از مثلا عبادات لذت ببره، بیاد تو دیگه از خیلی از عبادات لذت ببره، اصلا خودش عبادت کنه، میبینید معارفش عمیق میشه، این عمیق میشه، اون همینجوری مثلا میره بالا شخص. اینا رو هم خودشون میگن که اینجوریه، اینجوری هست آدم، اینجوری هست. خدا هم رابطهش با بندگانش این است که میخواد هدایت بکنه بندگان رو، وظیفش هم خدا هدایت کردنه. ان علینا للهدى، ما گردن ما هدایت بکنیم و هدایت هم میکنه خدا. انشالله که برکت این حضورمون در محضر قرآن و اهل بیت و این حرفایی که بالاخره هرچی حرف میزنن انشالله ما گوش کنیم، حرف گوش کنیم اینها، رشد کنیم به مقام ابرار و مقربین انشالله برسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک تذکری به من دادن دیروز، تذکر خوبی بود، منم هم تصحیح، حالا تصحیح منم منظورم همون بود، ولی خب حالا میگم این رو. اونی که عرض شد که تولید دقیقت بنی صدر سازی در ما چیده، فرمودن که بنی صدر از اول ریگی به کفشش بود و من هم اینو قبول دارم و این اتفاقاً کار رو پیچیده تر میکنه، کار رو سخت تر میکنه. ببینید عزیزان، تذکری بوده که خود حضرت آقا قبل از شروع این مراسم های فاطمیه گفته بودن برید به خطبا بگویید از کنار این مسئله به حاشیه بگذرند اگه تونستید جلوشون رو بگیرید. چرا باید آقا این تیکر بزنن آخرش؟ اگه تونستین جلو اینا رو بگیرین، بگید که از کنار این مسئله به حاشیه بگذرند. مسئله رو تا الان هم که ما سر همچین قضیه نشستیم، مال اینی که توصیه آقا رو گوش نکردیم که مسئله فرعی رو اصلی کردیم. نتیجه فرعی کردن، اصلی کردن مسائل فرعی، حالا رسیدن به گره های نسبتاً کوریست که باز داریم ور رفتن به این گره، کورتر کردن گره است. اینجاست که انسان میگیم باید به اندازه نیاز ببره، نه به اندازه غضب، به اندازه نیاز پاره کنه نه به اندازه غضب. همین میشه که اون موقع اگر این به پر و پای کسی پیچیدن نتیجهش غیر این باشه که ایشان به سر کار خودش برگرده، غیر این نتیجه بده، همه اطرافش بده، همه اطرافش بده. شما اگه تبدیل به استعفا بشه، تبدیل به عدم کفایت سیاسی بشه، تبدیل به هر کدوم از این سناریوها بشه، وقتی ما حواسمون نیست، چشممون میبندیم، دهنمون رو باز میکنیم به دفاع از ولایت و حواسمون نیست که داریم چه کار میکنیم، اگه این تبدیل بشه، اولا تئوری ولایت فقیه به یک بنبست در حقیقت تئوریک میخوره، خودشو اینجوری نشون میده. همیشه شخصیت اول مملکت با شخصیت دوم مملکت کنتاکت دارن در طول. شما حواستون نیست، ما میخواییم برای تاریخ یه چیزی رو تئوری شروع شدیم، میخواییم معرفی کنیم این تئوری رو. اگر گروه های تندروی تشکیل بشه که من هیچ بعید نمیدونم، اگر بر این کوره بدمیم هیچ بعید نمیدونم، اگر به حذف فیزیکیشون منجر بشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ همون چیزی که میگفتن که دیکتاتوری دیکتاتوری، نتیجهش این میشه که کسی که خودش اعلام میکرد که این از همه به من نزدیکتره، وقتی که در مقابل آقا ایستاد، منجر به حذف فیزیکی شد، نه توسط دشمن، توسط خودی. میدونید این چه، حالا خر بیاره باقالی بار کن اون موقع، یعنی بیا حالا جواب آدم ها رو بده. لذا ماها چشمونو میبندیم و دهان باز میکنیم، میخوایم دفاع از ولایت بکنیم. گفتم ماها از فریاد امیرالمومنین درس میگیریم، از سکوت امیرالمومنین درس نمیگیریم. چرا آقا باید بفرمایند که به خطبا بگید که رو این مسئله هی انگولک نکنن این مسئله رو؟ مسئله حل شدنی است. همه ما اینجوری هستیم که در مقابل تسلب ها صلب میشیم. بعضی از ما ها خیلی بیشتر این اخلاق رو داریم که در مقابل ضربات خیلی صلب عمل خواهیم کرد. بعضی از ما هم تو این اخلاق خیلی پیش رویم. اگر این کارها موجب فسادی بشه، ماها هم مسئولیم، یعنی اون کسایی که در این کوره ها دمیدند، چه به دفاع از ولایت، چه به این که خیلی منافعشون در گروه این چیز هست، الان منافعشون در گروه یه همچین حرفاییست. هر چقدر بتونن این کوره رو داغ بکنن میکنن، منافعشون گره خورده به این حرفا. اونا دلشون به حال انقلاب نسخته، که دلشون به حال اینی که میگم جهانی باید فکر بکنیم. شما نیا کن، ماهایی خواهیم رفت، وقتی خواهد اومد دیگه هیچ کدوم ما تو این مسجد نباشیم و تو این دنیا نباشیم و سر سفره این بستری قرار میگیریم. بعدی های ما که نیا میکنن که یک تئوری شروع شد و هی موارد شکست از خودش داره بروز میده، اونا رو دقت کنین. ما باید دقت میکنیم، باید دقت میکردیم، هی حالا این گره رو کورتر کنیم، هی این گره رو کورتر داریم میکنیم. من فکر میکنم، گمانم این است که تو آن همین امروزم پرسیدم، گفتن آقا همینو گفته بودن به خطبا، که به خطبا بگویید که این کارو نکنن. ولی یهو میبینید خود خطبا هم حرف گوش نمیدن. حالا بیا اینا رو نگردار به دفاع از ولایت. اینم همون تصحیح و تتمه ای که لازم بود زده بشه. این صلوات مرحمت بفرد. سوره مبارکه جمعه رو بیارید، در ارتباط با بحثای اقتصادی و مطلب تدبر در قرآن و تفکر و تأمل در قرآن، این سوره جمعه رو با هم دیگه صفحه 553 قرآن رو با هم دیگه میخونیم در محضر قرآن و انشاءالله بحثمون رو به پایان میرسونیم. سوره مبارکه جمعه که از سوره مسبحاته، سبحه یا سبحه شروع میشه، بیانگر یک سزلی است که در تاریخ اسلام در مقطعی و در تقریبا تمام مقاطع مدینه در این مقطع خودشون نشون میده. این سزلی، سزلی رسول، یهود و مؤمنین، رسول، یهود و مؤمنین. این یهودی ها هنوز سوره رو مورد مطالعه قرار ندادیم، این یهودی ها که از آن موقع تا امروز هرچی زمینه لهو و تجارت هست به دست این هاست. اینا متخصص لهو و تجارت هن، هرچی رسانه هست تحت عنوان لهو، هرچی بازی درست کردن سرگرم سازی هاست که ماده اصلی لهو این است که توش غفلت ایجاد بشه، غفلت از وضعیت دنیا. شما بیا این فوتبال ها رو تماشا کن، برو حالش ببر دیگه. بیا این فیلم هایی که درست کردیم اینا رو تماشا کن، چیکار داری به وضعیت جهان؟ حتی لهوه های دینی رو صهیونیست جهانی همین امروز تدارک میکنه، نه قیام دینی. ما چیزهایی داریم به نام لهوه دینی، یعنی صرفا غفلت درست میکنه، سرگرم میکنه آدم رو. شما مثلا برو توی کنیسه، کلیسای واسه خودت مثلا عشق و حالتو بکن با خدا، قیام نکن، قیام علیه، ظلم نکن. من عرض کرده بودم یه موقعی که خودم با چشم خودم میدیدم و باور کردم که چطور همین نظام سلطه در کشورهای خودشون اجازه برگزاری، نه تنها اجازه برگزاری بلکه هزینه دادن و پول خرج کردن برای اینی که شما یک موجوداتی بشوید که تو حال و هوای عرفانی خودتون، پول خرج میکردن برای اینکه شما مثنوی بخونید. چه عجیبه، ما با عرفان مشکلی نداریم، اینها خیلی شعرهای بزرگی تو اینها مضامین بزرگی هست، ولی چرا باید نظام سلطه برای مثنوی پول خرج کنه؟ چرا اینجوری میکنن؟ چرا حلقه ها و لجنه های مطالعاتی رو خودشون پول میدن؟ این آلترناتیویست برای دین، برای قرآن، قرآنی که دعوت به قیام و مجاهده میکنه. شما بیا خودتو مشغول لهو دینی کن، لهو از سنخ دینی، چون که ببینید هر کسی رو به نوعی میشه به لهو کشوند. شما فرض بکنید انسان متدین معنوی اینها رو که شما نمیتونی بکشیش به سمت مثلا کاباره ها، که اینکه نمیشه برای لهو کردن کشوندش به اونجا، این باید کشوندش به محافل معنوی که سر در لاک خودشون فرو میبرند، باید کشوندشون به اونجا. تجارت ها هم که دست این هاست، این ها موقعی هم بعد سواد هم دست این ها بوده و هست، خیلی وقتا علوم و این ها هم دست این ها بوده، به خصوص در فضای مکه و مدینه. اینا تو فضای مدینه فعالیت بیشتری داشتن، تو مکه چندان حضوری نداشتند. اینا قرآن میگوید راجب اینها که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. اینها یه موقع داشتن تو مدینه استفتاح میکردن نسبت به کفار، مبارزه طلبی میکردن، میگفتن وایسا آقامون بیاد، وایسا آقای ما بیاد، داغونتون میکنیم، ما منتظریم آقامون بیاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. اینا اقوام باسوادی بودن که از این اقوام نیومد، یهو رفت پیغمبر خاتم از امیین بلند شد، سر از امیین در آورد. اینایی که اقوام پیغمبر دیده بودن، بنی اسرائیل بودن، هرچی پیغمبر برای اینها اومده بود، اینا کتاب داشتن، اهل کتاب بودن، من میترسم از ظهور، که ماهایی که دستمون کتاب هست و اینا، وقتی که آقامون بیاد و بفهمیم که فلان ما جاءهم ما عرفوا کفروا به، به دلیل این کتاب رو نبذوه و وراء ظهورهم کردیم، که میبینیم حالا تو آیات با هم این کارو کردیم، کتاب خدا رو معطل گذاشتیم، یه کسایی از شرق و غرب عالم به آقا بپیوندن و ما بشیم در زمره کسایی که پایکار آقامون نخواهیم ایستاد و مبارزات علیه خود او خواهیم کرد. خدا نیاره این روز رو. ولی تاریخ گواه این است که یک عده اینجور بودن. یک باره هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا یهوی در این اقوام امی و بی سواد پیغمبر خاتم رو بلند کرد. میگه که اینا گفتن از سر حسادتی که تو خود آیه اومده که چه شد که از میان اینها بلند شد پیغمبر. درگیری با یهود شروع میشه و از اون ور کد دادن به مؤمنین که شما در این سزل که درگیر کار این یهودی ها نشید، اینها برای شما دام ها چیدند، دام ها گذاشتند. دام لهو و تجارت دامیست که اینا برای شما گذاشتند. آقا میگن تلاش اقتصادی، جهاد اقتصادی، نه تلاش اقتصادی. اون موقع میبینید رنگ جهاد اقتصادی رو آقا تو این فضا میبینید، که ببینید آیه چجوری بحث جهاد اقتصادی میکنه، چجوری بحث این میکنه که شما در دنیا عمل کن و اون عمل عملی باشه که کولباری از معنویت با خودش همراه داشته باشه. این خلاصه سوره. بیایم آیاتش رو ببینیم. این سه حلقه آیه رو با هم دیگه میخونیم و در خدمت این سوره ای که اگر چنین سوره ها، اگه ما قرآن میخوندیم کار جوری دیگری میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآن هم که مال 1400 سال پیش نیست، این قرآن همینقدر زنده است که همونقدر زنده بود. این پیام، پیام همین الانه، نه اینکه یک کلام موزهیه که ما میخوایم ببینیم که قبلا چی میگفتن، حرفا قبلا چی بود، قبلا حرفا چی بوده. این که نیست، قرآن همین الان زنده است به همون اندازه که قبلا زنده بود. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. خدا شما رو وقتی که میخواد بیاره پای صحنه، از اول تکلیفشو در تمام این سوره مسبحات نگاه کنید، شما رو دعوت به صحنه میکنه، منتها مراتب با بحث تسبیح به شما میگوید که من معطل کار شما نیستم، من محتاج کار شما نیستم، خودتون محتاج اینجور هدایت ها هستید. ما فی السماوات و الارض، اینا همه دارن تسبیح خدا میکنن، خدا منزه از هر عیب و نقصی که شما بخواید به خدا یا قرض الحسنه بدید یا بخواید کمک خدا بشید. ذالک ولو یشاء الله لانتصر منه، خدا میخواست انتقام میکشید. من دارم میگم شما بیایید تو صحنه، تو اون سوره مبارکه 47، سوره مبارکه محمد، با فرمایند که ذالکه، وقتی میگه بیایید و ببندید و بگیرید و بکشید و اینا، بعد میگه ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا میخواست خودش انتقام میکشید، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، فقط میخوایم یه عده و عده دیگه آزمایش بشند. یعنی من که معطل کار شما نیستم که، فکر نکن برای من داری کار انجام میدی، فکر کارهای من لنگ مونده الان تو دنیا. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. لذا با این معرفت بیا جلو، نکنه فکر کنی داری کاری انجام میدی. او الملک، پادشاه عالمه، القدوس، او منزه، العزیز الحکیم، او هیچ موقع شکست نمیخوره و کاراش هم همش رو حکمت و حکیمانه است. سطح آیه رو داریم رد میشیم. هو الذی، این تیکه‌ای که راجع به رسوله، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب ما برای شما رسول فرستادیم از میان امیین، از میان مادرزادها، از میان بیسوادها. ما از میان بیسوادها برای شما، او کسیست که از میان بیسواد، اون نگاره به مکتب نرفته و خط ننوشته که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اینو از میان این قوم اخراج کردیم که چیکار بکنه برای شما. او رسولیست از جانب، از میانه خود این امیین که یتلو علیهم آیاته. این ترتیب هم ترتیبی است که در آیه دیگری هم از سوره مبارکه آل عمران، همون آیه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، اونجا همین ترتیب اومده که او کسی است که تلاوت میکنه بر اونها آیات الهی رو، تلاوت میکنه در پرتو اون، باید تزکیه بشن در پرتو تلاوت آیات قرآن. ما حالا با تلاوت آیات قرآن تزکیه میشیم؟ حالا تزکیه نمیشیم مثلا، همینجور گوش میکنیم داریم فکر میکنیم که از دستگاه سگاه چه ماهرانه رفت تو چارگاه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، باید تزکیه بشه، پاک بشه، در ظرف پاک اون موقع تعلیم کتاب و حکمت خدا این تعلیم ببینه، در ظرف تزکیه شده باید جان او پاک بشه. پاک بشه این موقع مورد تعلیم کتاب و حکمت قرار میگیره. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، ولی اون که قبلا اینا در اون ضلال مبین بودن قبلش. بعد خیلی جالبه میگه و آخرین من هم لما یلحقو بهم، و آخرین من هم، این هم به کی برمیگرده؟ به امیین. یه سری دیگه از بی سوادها هستن که هنوز بهشون ملحق نشدن، این رسول رسول اونها هم هست، یعنی ما بی سوادا. این چیزی که ماها تو ذهنمون هست که بعضی هم شبهه میکنن من باب اینی که آقا خود خدا گفته این رسول رسولی از میان امیین، از میان بی سوادها، ما که ماشاءالله دیگه با سوادهاییم که. خدا میگه یه عده دیگه بی سواد همینجوری هی میان در طول تاریخ. یه موقع است من سوادم رو دارم مقایسه میکنم با اون سواد کلاس اولی، یکی با سواده یکی بی سواده. یه موقع داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که از روی پرونده ما رو از روی امول کتاب داره میخونه، نسبت به اون همه بی سوادیم. برای همین قرآن میگه آخرین منهم، آخرین من هم لما یلحقو بهم. این قرآنی که کافتن لناسه برای همه است، میگه یه سری بیسوادهای دیگه هستن که باید بیان ملحق بشه این قرآن برای اوناست. قرآنی که کافتن لناسه برای بیسواد هاست. ادعای سواد نکنیم. ما هرچی سحره عالم ریسمون داشتن ریختن نتونستن عالمو بگردونن، نه تو علوم اجتماعیش، نه تو اقتصادش، نه تو مسئله خانوادش، همین جوری موندیم تو اداره دنیا، منتظر اون موساییم که عصای خودش رو بزنه. همه گیر افتادن. کجا کدوم سواد، کدوم باسواد؟ ما نسبت همین دو کلمه ای که خودمون با هم دیگه رد و بدل میکنیم، یکی باسواده، یکی بیسواده، یکی کم سواده. نسبت به پیامبر، نسبت به وحی، همه بیسوادن. کسی ادعای باسوادی نکنه، کسی ادعا نکنه که من خودم منهای وحی حرفی هم دارم بزنم که جامعه رو اداره بکنم، اقتصاد رو اداره کنم. شاهدش اینی که نتونستن اداره کنن. این دنیاست و این همه باسواد، این هم این دنیا، این وضعیت این دنیا. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. این آیه 4 نشان از همون حسادتی است که اصلا این آیه رو شما، این ترکیب رو که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این همون فضل خداست که به هر کی بخواد میده. این فضل خداست که به هر کسی بخواد میده. والله ذو الفضل العظیم. میبینید که باز دوباره در جریان همین یهودی ها همینو داره تو سوره مبارکه بقره، یختص رحمت ایمن یشا والله ذو الفضل العظیم. خدا ذو الفضل عظیمه. این حکایت از همون حسادتی است که ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. اینا دوست دارن که بعد از ایمان شما رو به کفر برگردونن از سر حسادت. اینا، این روانشناسی قرآن نسبت به جریان یهود. شما جریان یهود و صهیونیسم رو در امروز ما فراموش نکنید. اینجا بحث رسول رو که رسول آمده است از میان امیین، تعلیم کتاب و اینها، تزکیه و اینها، و همه هم امیینن، کسی ادعا نکنه چیز دیگه رو. این رسول. از این به بعد یهود، این مثلثی که عرض کردیم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مؤمنین، میدونید چرا جریان یهود به اینجا کشیده شد؟ اینایی که اهل کتاب بودن، اینایی که خدا اینها رو فضیلت داد، فضلتکم علی العالمین، بر عالمیان ترجیح داده بود، خدا که پسرخاله اینها نبود، با تمام این کتاب اینها رو همراه کرده بود. میدونی چرا به اینجا کشیده شده بودن؟ نکنه شما هم کشیده بشی. کشیده بشی همین کاری رو میکنیم که با یهود کردیم. چه کار کردن؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این حمار رو چه ترجمه بکنیم؟ درازگوش؟ اولاق؟ نه، خر. به چه قرینه ای؟ به همین قرینه بعدش، چون میگه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. این بد مثلیه برای اینا. پس باید ترجمه کرد نه درازگوش، بلکه خر. مثل خر میمونند کسایی که حمل التورات، حمل داره میکنه تورات رو، ولی این مثل خری که کتاب حمل کنه یا آجر حمل کنه هیچ فرقی براش نداره. با کتاب معامله آجر داره میکنه، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن داره مهجوراً داره باش برخورد میکنه. حملوا ولم يحملوها، حمل میکنه داره دستشه، میخونن میگن تلویزیون این ور اون ور پخش میکنن، خفه میکنن همه رو در جایی که باید و نباید. قبل از این مسابقه ورزشی هم داره قرآن میکنه، همه دارن سوت میکشن. کی گفته شما همچی کاری بکنید؟ کی گفته باید قرآن در این فضا خونده بشه؟ قرآن باید در فضای خونده بشه که وذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. باید قدرت بر انصات باشه، قدرت بر گوش دادن باشه. خفه میکنیم از قرآن خوندن در جایی که باید و نباید، اون موقع کو قرآن، کو معارفش، کو عملش، کو این، کو اون، کو محتوای قرآن. میبینید میشه نمیگه اینا قرآنو گذاشتن کنار، این همون چیزیست که قرآن میگوید پیغمبر شکایت خواهد کرد که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نترکوا هذا القرآن، اتخذوا مهجورا، چون که به رها کردن نمیگن اتخذوا مهجورا تو عربی، میگن ترکو، نه اتخذوا مهجورن. میگیرن متو جوری که دارن میگیرن مهجورن دارن میگیرن، یعنی بوی حرکت قرآنی نمیبینید جایی. میشه حملو ثم لم يحملوها، این کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل خرانی هستن که کتب قیمتی دارن بار میکنن. بئس مثل القوم الذين كذبوا، مؤمنین حواستون باشه به اینجا کشیده نشید کارتون. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه، خدا رها میکنه اگر کسی اینجور ظلمی بکنه به قرآن، به کتب آسمانی، خدا رهاش میکنه، لا یهدی میشه. پیغمبر به این یهودیا بگو شما که انقدر ادعا میکردید که شما اولیای خدایید، ولی اللهید، اینا مبارزه شون با پیغمبر، عرض کردم مبارزات مبارزات دینی بوده، اینا اینجوری نبوده که میرفتین به یهودی ها میگفتین آقا شما کی هستید، میگفتن خب معلومه چه سوال، ما کفاریم دیگه. اینا مبارزه دینی میکردن، اینا میگفتن ما ولی اللهیم، ما عزیز کرده های خداییم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر کسی فکر میکنه ولی خداست، اگر فکر میکنه رفیق خداست، هر کسی از ما که میخواد یک ملاک برای ولی الله بودن خودش و دوست خدا بودن خودش، خودشو با این کاغذ در حقیقت سنجش بسنجه، خودشو بسنجه بزنه ببینه چقدر فتمن نول موته این کنتم صادقین، چقدر آرزو مرگ میکنه. مرگ همون پرده ایست که وقتی بیفته انسان به محبوب خودش میرسه، به خدا میرسه. اگر خیلی رفیق خدایی، مردی مثل این شهدا که میپریدن تو بغل رفیقشون و میگفتن تو رو خدا دعا کن ما شهید شیم، آرزو میکردند شهید شن، آرزو میکردند ولی خدا، رفیق خدا، دوست داره به این پرده خودش به خدا بیفته. اگر راست میگی، اگر کسی ولی الله باشه، مؤمنین، اینا تو این حلقه یهود داره سیبلو به سمت مؤمنین هم میگیره، مؤمنین اگر شما هم ادعای ولی الله و رفیق خدا و سوگلی خدا بکنید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، راست میگید، آرزو بکنید که بمیرید، که بپرید تو بغل خدا. ولا يتمنونه ابدا، ابدا آرزو هم چیزی نخواهند کرد. ابدا. ببینید گاهی اوقات در روایات داریم که اینا میگن یهود من امتی هن. یهود من امتی یعنی چی؟ هر کسی که با ملاک های یهود داره زندگی میکنه اونا یهود من امتی هن. به لهو میکشونه یهود من امتیه. اهل کنز کردن یهود من امتی میگن لا تسلمو علی الیهود من امتی، به یهود من امتی من سلام نکن. میگن کیا؟ میگن اینا. اینا همین صفات یهودی ها رو میگن، میگن اینا هم چیه؟ اینا یهود من امتی هن. ولا یتمنونه. اگر هم میبینید که تو قرآن اینها رو داره راجع به این یهودی‌ها که ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. اینا اشد الناس به و احرس الناس به زندگی کردن، برای همین است که اینقدر میترسن. این یهودی‌ها اینجوریان، زیاد میترسن. این جزء ویژگی‌هایی که قرآن زیاد هم روش تاکید کرده، برای همین میگه شما با یهودی‌ها درگیر بشی اینا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین. شما در همین جنگ 33 روزه و 22 روزه اینا صحنه‌هایی که نشون میداد تلویزیون، اینا با چه موشکایی می‌زدن؟ اینا یه راکت درست کردن، من نمی‌دونم با دست فرت می‌کردن یا با یه چیزی اینجوری پرپر می‌زد رو هوا. مثلا میرم مثلا یه جدول اونها رو خراب میکرد، میدیدید که افسردگی گرفتن، بیماری های روانی توشون زیاد شد، یه دارن فرار میکنن. شما خیلیتون زمان جنگ رو یادتون نیست، زمان موشکباران رو یادتون نیست که ببینید مردم چه دل قرص. مثلا یادم سر کلاس جبر بودیم، یادته سر کلاس جبر بودیم، ایشون هم دوره دبیرستان اومد، خیلی جب بودیم، تاق میزد یکی ایول یه دونه دیگه تاق. این مردم با این دل قرص چجوری میخورد این راکت ها و موشک ها توی چیز. ما داشتیم شماردی هشتا زد این نفه مثلا، ولی شما ببینید این راکت هایی که اینا با چی میزدن رو هوا. وقتی میرفت همجوری رو هوا پرپر میخورد، اینقدر سبک بود و اینا. مثلا میرفت گفتن بله مواضع دشمن رو کویدم، از یه صحنه‌اش میدونم یه اینقدر آسفالت اومده بیرون مثلا این. ولی اینا میترسیدن، اینا فرار میکردن، بیماری روانی پیدا کردن، چه کردن؟ افسردگی گرفتن، اینا فرار میکردن، جنگم خاتمه پیدا کرد. این یهودی ها احرس الناس علی حیاتن، اینا کدوم ولی خدا؟ ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. چرا انسان آرزوی مرگ نمیتونه بکنه؟ چون که اونور خراب کرده. بما قدمت ایدیهم، به واسطه آنچه که پیش فرستاده نیست خراب کرده. چون خراب، یه مدار وقت داره میگذره از وقت من، ولی بذارید که این سوره تموم شه. بله بله بله. نه حالا قبلش دارن کسای دیگه هست. به ما قدمت ایدیهم، به واسطه آنچه که پیش فرستادن. آدم وقتی که این ور آباد کرده اون طرف خراب کرده، شما دوست داری از جای آباد بره جای خراب؟ نه. خلاص آدم هم مریم میترس. الله علیم بالظالمین. قل ان الموت، بهشون بگو پیغمبر، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این مرگی که میترسید، مرگ به سراغ شما خواهد آمد و شما رو ملاقات خواهد کرد. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بعد میروید به سمت خدای عالم الغیب والشهاده. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا بهتون میگه که چه کار کردید. اینم سخن از یهود و تهدیدی برای مؤمنین که اگر قرآن رو بذارید کنار، سرنوشتتون همین سرنوشت یهوده. بعدن یهو میبینید که آقامون که میاد، میبینید ما پاکارش وای نمیستیم. اینا هم یه موقع یهود هم میگودن آقامون بیاد. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. جایی که داریم یا ایها الذین آمنو، در روایت داریم که هر جا گفتن یا ایها الذین آمنو بگید لبیک، چرا؟ اینکه خودتون درگیر دعایه ببینید. یا ایها الذین آمنو، خیلی با کلاس گفتید نشد، همه بلند میگید یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. حالا اون حلقه ای از مؤمنین که توطئه یهود رو باید خونسا کند، حالا بحث خود نماز جمعه رو بذاریم کنار، خود آیه رو نگاه کنید. میگوید که وقتی که نماز جمعه شد، در این تجمعی که مؤمنین باید جمع خودشون رو ببینند، تجمعاتی که تجمعای سیاسی عبادی است که هر دوتاش توی آیات هست، تجمعی که نه یک تجمع سیاسی است فقط، تجمعی است سیاسی عبادی، فسعوا الى ذکر الله، بشتابید به سمت ذکر الله. اینجا ببینید اینا توطئه‌شون اینه که شما رو مشغول به بیع بکنن یهود، و ذروا البیع، بیع رو رها بکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه بدونید میفهمید این به نفعتونه. شما درس رو ول کن، بحث رو ول کن، علم رو ول کن. این بی نمودار همون چیزیست که میبینید انسان رو از ذکر الله، این در مقابل ذکر الله، در مقابل ذکر الله. ممکنه درس باشه، مباحثه علمی حوزوی باشه، اصلا رها بکن. وقت نماز شد این کارو بکن، ول کن. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، این ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه میدونستید این براتون بهتره. بعدش هم من کی گفتم بشین در کنج مساجد همینجوری هی نماز بخون که تا هر چی میگیم آقا درس رو ول کن بیا نماز بخون، میگه ای پس یعنی من بشینم نماز بخونم؟ نه. فاذا قضیت الصلاه، وقتی نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، منتشر شید در زمین، وابتغوا من فضل الله، دیگه اون چیزی که شما دور برش میرید بیعی نیست که در مقابل ذکر الله، اون فضل الله، اون علم الله، اون حکمت الله، اون رو شما دنبالش برید. برید دنبال تجارت با کوله باری از معنویت، با کوله باری از ذکر الله، اینجوری برید دنبال علم. میشه مگه آدم دنبال علم بره با کوله باری از ذکر الله؟ بله. اون موقعی که نماز میشه، اون موقعی که عبادت ها میشه، اون موقعی که فریاد خدا بلند میشه که بنده بیا به سمت من، وقتی رها میکنه درس و بحث، حالا عزوی باشه غیر عزوی باشه، تجارتش، مغازه‌ش، الان دیگه وقت عبادت با خداست. الان وقت آخه این علم دیگه بیع نیست، این میشه همون مرد مردانه ای که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این هیچ تجارت و بیعی از ذکر الله رو دیگه باز نمیداره، این میشه مرد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت ولا بیع ولا درس ولا دانشگاه ولا مدرسه ولا حوزه، که این بیع چیزی است که در مقابل ذکر الله، هر چی که در مقابل ذکر الله نمادش بیع. الان لذا علمم همون، نه اینکه تجارت رو ول کن، فقط همه رو ول کن در مقابل ذکر الله. بعد که اومدی تو این صحنه با خدا حرف زدی، توطئه یهود تو نماز خونسا شد، تو اینجا وقتی که میری سراغ فضا قضیت السلات، فانتشروا فی الارض، منتشر میشید در زمین، و دیگه دنبال بیع نیستید، دنبال فضل اللهید. دیگه چیزی که میگیری علم الهی میگیری، حکمت الهی میگیری، پولی که در میاری مال الله در میاری، اینو در میاری. آخ این میشه شما تونستی دنیا و آخرت و هم دیگه جمع‌بندیشو داشته باشی، دنبال اینایی هستی. و اذكر الله كثيرا لعلكم، این میشه کوله باری از معنویت با تو همراهه. و اذكر الله، ذکر کثیر الهی داری میگی لعلكم، تو باشد که پیروز بشید در همین. اصلا این ابتغاء فضل الله تو و اذكر الله كثيرا، اصلا دیگه داری این ذکر الله. وقتی که شما دارید فیزیک میخونی اون موقع داری کتاب تدوینی خدا رو ورق میزنم، من در قرآن وقتی که ورق میزنم شما هم کتاب تکوینی خدا رو ورق میزنید، دارید قوانین هستی خدا رو در میارید. دیگه اینجوری نیست که دانشجوی ما فیزیک یک رو پاس نکرده نرفته دو میبینید نماز دیگه نمیخونه. چرا؟ چون که یاد گرفته اف مساوی ام آ. چه ربطی داره به نماز نخوندن؟ چی فهمیدی حالا؟ تو چی دیگه فهمیدی؟ قوانین هستی خدا رو داری میفهمی. همین اذا رأوا تجارتا، یاد آقای بهجت بخیر که این آیه رو وقتی میخوندن صبح‌های روز جمعه در نمازشون داد نمیزدن، فریاد نمیکشیدن، جیغ میزدن. و اذا رأوا تجار، این پیغمبر، این پیغمبر، و اذا رأوا تجارتا او لهوا، این تجارت و لهو که این وابسته است به این جریان یهود، و جریان یهود است که شما رو میخواد بکشونه به تجارت و لهو. چرا اصلا روی سخن در یک زل به یهودی ها میگیره؟ که همین الان زنده سایه، هرچی تجارت و لهو است دست ایناست و پول خرج میکنن به آتش که شما رو به غفلت بکشونن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، میدوان میرن به سمتش. و ترکو که قائما، دویدن رفتن به سمتش. ترکو که قائما، توی پیغمبر همینجوری قائم داشتی خطبه نماز جمعه میخوندی، رواد کردن رفتن سراغ تجارت و لهو. اینا هم که ببینید این توطئه ها چجوری میگیره. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، آنچه که در نزد خداست از لهو و تجارت بهتره. و الله خیر الرازقین، خدا بهترین رازقین هست و شما رزق خواهد داد. دنبال معنویت باشید، دنبال کار پیغمبر باشید، دنبال ابتغاء فضل الله باشید، با کوله باری از ذکر الله چیز گیرتون میاد، خدا رزقتون رو میده. دنبال لهو نذارید این جریان صهیونیست عالم شما رو به تجارت و لهوهایی بکشونه که در مقابل ذکر الهی است. و در اینجا معلوم میشه که اون موقعیتی که باید موقعیت نماز جمعه باشه همون موقعیتی است که توطئه صهیونیست خونسا میکنه، همون موقعیتی است که انسان رو به رزق الله، به ابتغاء فضل الله میکشونه، همون موقعیتی است که سیاسی است و عبادی است. در این موقعیت، موقعیت نماز جمعه است و نماز جمعه هم باید در همچین وضعیتی باشه که توطئه‌های صهیونیسم عالم رو که بسیار جدی، این ذل یهود در مقابل ذل مؤمنین رو باید افشا بکنه و پرهیز بده، زنهار بده از اینجور لهوها و اینجور تجارت‌های لهوگونه. انشالله که این دقتی که در قرآن کردیم مورد پذیرش آقامون بقیت الله العظم قرار بگیره، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم آجان ابن الحسن یا صاحب الزمان. این بعضی وقتا بچه ها با باباهاشون مهربونی میکنن، یه چیزی گیرشون میاد، گاهی اوقات هم اوقات تلخی میکنن. شکایت میکنن. حاجان میشه ما امشب با شما شکایت کنیم؟ ما با خدا هم شکایت میکنیم. یا صاحب الزمان، فکر بلبل همه آنه که گل شد یار جان، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. آقا جان داری عشوه میکنی. گل در اندیشه که چون عشوه کنند در کار اجنام، آقا شاکیم دیگه شاکیم. دل ربایی همه آن نیست عاشق بکشه، عاشق بکشند. آقا جان دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن باشد غم خدمتکارش. آخ یا جای آن است که خون موج زنه در دل نل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش. آجان یبن الحسن ببین نیومدی ببینی چی شد، کوزه گلی داره بازار مروارید می شکنه، کوزه گلی ها اومدن رو این حرف ها اومده. آقا جان بیا بیا دور بریز. آخ بلبل از فیض گل آموخ سخن ور نره، این همه قول و غزل تعبیه در من قارش هر کی حرف زد هر چی شما گفتید گفت. حالا دل بده این بیتو با هم بخونیم. خدایا آن سفر کرده که سل قافل دل همراه اوست، یبن الحسن آن سفر کرده که سل قافل دل همراه اوست، هر کجا از خدایا هر کجا از خدایا به سلامت دامش های امانم خدای خدا هم به سلامت دارش، خدا هم برسانه. یه تعمل اون داره تمام میشه. وقتی تعمل تمام میشه فرج شروع میشه. وقتی اضطرار میرسه امن یجیب المضطر اذا دعا. دل حافظ، دل حافظ که به دیدار او خوگر شده بود، ناز پرورده و سال است مجو آزار يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، از وقت رحلت رسول خدا بلال حبشی از آن نگفته، فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغام میرسونه به بلال، بلال برو از آن بگو. بلال شروع میکنه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شهادت خدا رو که میگه اشهد ان محمد رسول الله، یه وقت فاطمه غش میکنه. آی آی اینجا میگی دلش برا رسول خدا تنگ شده. من فکر نمی کنم فقط تنگی دل نیست، رسول از دست رفت. علمای اهل سنت بگن چرا تو منابع خودشون نوشتن جزء وصایای فاطمه زهرا سلام الله علیها این بود: ولا یکشفن احد لی کتفا، کسی کتف منو نبینه اینم دلش برای رسول خدا تنگ شده بود. مگه پیغمبر یه دختر بیشتر داره؟ چرا جز به وصایا اینه غسلنی بالليل حنتنی بالليل کفنی بالليل
دفنی بالله جواب بدن چرا نوشتن بازوی فاطمه مثل دملاج بالا اومده بود چقدر رسول خدا دخترشو میبوسید میبوید یا صاحب الزمان دعا کن برای ما یک کسی دیگرم خیلی میبوسید حسینو وقتی بغل میکرد جاهای مختلف بدن حسینو میبوسید روایت داره ابی عبدالله به پیغمبر میگن میبوسید و گریه میکرد خادم میبوسه که گریه نمی کنه فرمود یا رسول الله لما تبکی برا چی گریه میکنی رسول خدا میفرمود اقبل و موضع السیوف دارم جای شمشیرا رو میبوسم دست رو میبوسید پا رو میبوسید پشت رو میبوسید صورت رو میبوسید گلو رو میبوسید اما لا یوم که یوم که یا عبدالله یه وقت حسین یه تنم به لشگر حمله می کرد لشگر رو باز می کرد عمر سعد لعنت خدا برون به سپاهش گفت بابا این بچه علیه این طور نمیشه رفت به جنگش یهو همه یه تیر اندازا تیر انداختن روایت میگه شد سارک القنفذ یه وقت دیدن ابی عبدالله مثل خار پشت حسین جا حسین جا حسین